ایشون رو تحت عنوان پریشان حالی فلسفه ارائه بفرمایید. آقای دکتر لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از همکاران گرامی در پژوهشکده روانشناسی، به خصوص دوست بزرگوارم جناب آقای دکتر مهرزاده که باب چنین گفتگویی را گشودند و همونطوری که فرمودند اینکه فلسفه و خود اهل فلسفه به وضع فلسفه بپردازند نشاننده قوت این سنت فکری و این رشته هست نسبت به سایر رشته ها. عنوانی که برای سخن من انتخاب شده اندکی غریب است، پریشان حالی به کار بردن برای وضع فلسفه شاید پرسش ایجاد کنه در ذهن که چرا پریشان حالی، پریشان احوالی. مقداری بوی استفاده از تعابیر روانشناسان و روانکاوی در این میاد و البته تعمدی در این بوده، اما لازم هست قبل از سخن خودم اشاره کنم که در این گفتار، در این سخن قصد یک بحث فلسفی ندارم و اونگونه که اهل فلسفه به چیستی فلسفه بپردازند و نمیخوام به وضع فلسفه بپردازند. همونطوری که آقای دکتر مهرزاده فرمودند بحث درباره وضع فلسفه است و خود پرداختن به وضع فلسفه اگر دوباره ما را برگردونه به قالب‌های بحث‌های فلسفی شاید به مقصود نرسیم. باید زبانی به کار بگیریم، بیانی داشته باشیم که ما را از شیوه های مألوف بحث فلسفی کمی جدا کنه. لذا من برای گفتگو درباره وضع فلسفه دعوت میکنم که اندکی از شیوه بحث فلسفی فاصله بگیریم و با عقل طبیعی تر و متعارف تر به این بحث نگاه کنیم. اگر اینطور ما کار را شروع کنیم، در اون صورت وقتی میگیم فلسفه مراد ما همون چیزی است که اکنون فلسفه و کار فلسفی نامیده میشه. استادانی، فارغ التحصیلانی، دانشجویانی مشغولیت هایی دارن که ما به اینها میگیم فلسفه و کار فلسفی، پژوهش فلسفی، آموزش فلسفه. سخن من امروز در این باره هست، یعنی نمیخوام مثلا آنگونه که خود فیلسوفان به فلسفه و مقاصد فیلسوفان میپردازند وارد بحث بشم. به بیان دیگه من به پیکره فلسفه و رشته فلسفه و آنچه که در کنار رشته های دیگر علوم انسانی قرار میگیره میخوام بپردازم. ما امروز با یک شرایطی روبرو هستیم که علوم در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تدریس میشن و مورد پژوهش قرار میگیرند. اگر نپرسیم که دانشگاه چی هست، پژوهشگاه چی هست که فلسفه در اون قالب ها قرار میگیره، شاید غفلت کردیم از وضع فلسفه. یعنی ما برای بحث راجع به فلسفه باید بیندیشیم که فلسفه در چه قالبی، در چه ساختارهایی الان قرار داره و داره تداوم پیدا میکنه. خود پیدایش دانشگاه و نهادی به نام دانشگاه یک پدیده مدرن هست که در تاریخ غرب شکل گرفته و به اقتضای توسعه و به اقتضای برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دانشگاه هم شکل گرفته برای کارکردی خاص. و فلسفه حداقل از قرن 19 به بعد در قالب دانشگاه جایی پیدا کرده و فعالیت‌هایی به عنوان فعالیت‌های فلسفی شکل گرفته. هر گونه بحث در مورد فلسفه باید با نظر به همین وضع شروع بشه. ببینید، فیلسوفان، خود فیلسوفان اگر به فلسفه پرداختند، به مقاصد فلسفه هم توجه داشتند. همه ما می دانیم که فلسفه با افلاطون تثبیت شده و به صورت یک دانایی قابل اشاره در آمده و فلسفه اینطور نبوده که از ابتدا باشد یا از یه جایی از آسمان افتاده روی زمین، به تدریج شکل گرفته و این گونه دانایی تبدیل به یک سنتی شده که باید تداوم پیدا می کرده و در قالب آموزش و پژوهش تداوم پیدا کرده. شاید بهترین منبعی که مقصود از فلسفه را در سرآغاز خودش مورد بحث قرار میده، نامه هفتم افلاطون هست. افلاطون در اونجا اشاره میکنه به اینکه فلسفه چیست، چرا ما کار فلسفی میکنیم، چرا آکادمی من تأسیس کردم و ما در پی چه مقاصدی هستیم. افلاطون در اونجا هم فیلسوفی می کند، هم به مقصود از فلسفه می اندیشد و اهتمام می ورزه به اینکه فلسفه در زندگی و در فرهنگ تأثیر داشته باشه. به نظر می رسه که فیلسوفان بعدی هم فیلسوفان بزرگ، تاریخساز، دورانساز، مؤثر، همه ضمن کار فلسفه به وضع فلسفه، مقصود از فلسفه، نسبت فلسفه با زندگی و فرهنگ هم توجه داشتند. مثلا شما در فیلسوفان دوره مدرن نگاه کنید، کانت با اینکه استاد هست در دانشگاه، باز همه اندیشه های او، همه آثار او نسبتی با زمانش داره، دغدغه های زمانه داره و مقاصدی رو دنبال میکنه. همینطور هگل و از این دو مشخصتر و بارشتر مارکس هست که تمام آثار او نسبتی داره با اون چیزی که در زمانه در جریان هست. اما با پیدایش دانشگاه وضع فلسفه دگرگون میشه و به خصوص حالا من در آلمان بیشتر استناد می کنم، دوستان می دونن از زمان کانت بحث دانشگاه و به خصوص فلسفه در دانشگاه بحث بود و نقش فلسفه در دانشگاه، و می دانید اون کتاب نزاع دانشکده ها در واقع تو چنین فضایی شکل گرفته. اما در یکی از نقاطی که این بحث به طور جدیتر مطرح میشه هنگام شکل‌گیری دانشگاه برلین هست و اونجا ویلهلم فون هومبولت نقش بسیار مهمی داره که دانشگاه چیست و به خصوص فلسفه در دانشگاه چه نقشی باید ایفا کنه. یعنی در مهد پیدایش فلسفه این که فلسفه میخواد دانشگاهی بشه و نقشی در دانشگاه داشته باشه و به عنوان یک رشته در کنار سایر رشته‌ها قرار بگیرد، این سوال جدی هست. و مثلا در دانشگاه برلین بحث این است که فلسفه باید به عنوان دانشکده مرکزی در دانشگاه باشه و رشته‌های دیگه تابع فلسفه باشن. به یک معنایی اون نگاه ارسطویی به فلسفه و نقش فلسفه در شکل‌گیری دانشگاه‌های مدرن در آلمان مؤثر است. همین بحث دو بار دیگه در آلمان ادامه پیدا می‌کنه که در دهه 30 هست که به واسطه پلسنر بحث ادامه پیدا می‌کنه که بعد از جنگ جهانی دوم که یواخیم ریتر این بحث رو میکنه و به یه معنا دانشگاه‌های جدید آلمان و فلسفه در اونها حاصل نظریات ریتر هست. در سال‌های اخیر هم یک بحث‌های وجود داره که فلسفه الان در دانشگاه‌ها چه وضعی داره و چه نقشی داره، چه کارکردی داره. من دوستان رو توصیه میکنم برای این مطلب گزارش یونسکو در مورد وضع فلسفه در آموزش عالی کشورهای جهان سال 2007 رو ببینن که الان فلسفه در دانشگاه‌های دنیا چه وضعی داره. حالا این مقدمات از این جهت عرض کردم که اهل فلسفه ضمن پرداختن به مباحث فنی و خاص خودشون باید یک نوع خودآگاهی داشته باشن که این فلسفه محصولش به کجا میرسه و چه نقشی داره، چه کارکردی داره، چه تأثیری داره. به نظر میرسه که ما در ایران هنوز چون این بحثی رو شروع نکردیم. متاسفانه ما با گذشت بیش از مثلا اگر 1860-70 بگیریم اون آغاز فعالیت گوبینو و توصیه به ترجمه گفتار در روش که شروع شد آشنایی ما با فلسفه غرب، ما هنوز یک بحث جدی متمرکز و پیگیر در مورد وضع فلسفه در ایران نداشتیم. فلسفه در ایران با انگیزه های مختلفی وارد شده. این که عرض می کنم من الان فعلا فلسفه دانشگاهی میگم، خیلی کوتاه به فلسفه اسلامی در حوزه ها هم اشاره می کنم، ولی تمام سخن من رو به عنوان یک مقدمه برای بحث مفصلتر بگیریم، یعنی تلقی این باشه. فلسفه در ایران با انگیزه های مختلفی وارد شده. اولین و مهمترین انگیزه سیاسی است که این رو در کتاب مذاهب و فلسفه در آسیای میانه گوبینو میشه دید. یعنی گوبینو به عنوان سفیر کبیر فرانسه در ایران تحلیلی داره از وضع فرهنگ ایرانی، وضع جامعه ایرانی، و برای پیوستن ایرانیان به کاروان تمدن ایرانی ها باید فلسفه جدید بخوانند. و خود او توصیه میکنه که گفتار در روش ترجمه بشه و اولین کلاس درس درس فلسفه مدرن در ایران خود گوبینو در تهران آغاز میکنه و کاملا اونجا مشخص هست که یک سفیر دولت قدرتمند اروپایی به خاطر مقاصد دولتش داره چنین کاری انجام میده. این مهمترین سرمشق برای فلسفه دانشگاهی در ایران کار گوبینو هست و بعد هم اتفاقهای بعدی هم مثل نوشتن کتاب سیر حکمت در اروپا به یه معنا ادامه یه کار گوبینو هست، هرچند اون جستجوگری و میل به دانستن و میل به آشنایی با فرهنگ و تمدن مدرن در اهل فلسفه بعدی وجود داره. یعنی مثلا در دانشگاه تهران با اجازه شما آقای دکتر، اولین عرض کردم انگیزه های تدریس فلسفه، آموزش فلسفه غرب در ایران انگیزه های سیاسی هست به اقتضای شرایط جدیدی است که در دنیا حاکم هست و در ایران واسطه آغاز کار فلسفه در ایران عرض کردم گوبینو هست. در اهل فلسفه بعد همین انگیزه در کار است به اضافه نحوه جستجوگری و میل به دانستن، آگاهی از آراء فیلسوفان غربی به اضافه درک مبانی فرهنگ مدرن. بعد از تأسیس گروه فلسفه دانشگاه تهران و شروع ترجمه و تدریس فلسفه غرب در ایران، انگیزه های مختلف در کار تداوم و بست مشغولیت های فلسفی، پژوهش ها و آموزش فلسفه دخیل هست. اما هیچگاه تا کنون بعد از بیش از 80 سال آموزش فلسفه دانشگاهی در ایران این پرسش جدی تلقی نشده که چرا ما فلسفه میخوانیم، آموزش و پژوهش فلسفه در ایران برای چیست و به خصوص فلسفه در دانشگاه چه نقشی میخواد ایفا کنه، چه نسبتی با سایر رشته ها دارد. امروز وقتی که نگاه میکنیم با یک سیل علاقمندان به فلسفه روبرو هستیم، استادان فلسفه، فارغ التحصیلان، دانشجویان علاقمندان به فلسفه. وقتی که به صحنه پژوهش های فلسفه، آموزش های فلسفی نگاه میکنیم به نظر میرسه که سه گونه کار فلسفی در جریان هست. یکی فلسفه به مثابه علمی در کنار سایر علوم انسانی هست که معمولاً به محدوده های خاصی میپردازند. امروز به اینها فلسفه های خاص تألیفی یا فلسفه های مضاف گفته میشه. اغلب کسانی که به این بحث ها میپردازند مراجع و منابع بحثشون فیلسوفان غربی هستند. بعد از آشنایی با فیلسوفان غربی علاقمندی ایجاد شده، ترجمه شروع شده و بعد تبدیل شده به رشته ها. نمونش مثلا فلسفه علم هست که به اقتضای پیدایش فلسفه علم با گرایش های مختلف در غرب این کار در ایران هم ادامه پیدا کرده. خب این گونه فعالیت شبیه صنایع مونتاژ هست و این گونه فعالیت‌های فلسفی معمولاً نسبتی با فرهنگ ایران، شرایط زندگی مردم ایران ندارد و یک جریان دیگری که باز اون هم بحث داره پیدا میکنه جریان‌های به نام غلط فلسفه‌های مضاف است که در اونا معمولاً یک گونه‌ای مطالبه برای اینکه فلسفه در خدمت در بیاد دیده میشه و فلسفه یا یک نگاه ابزاری به فلسفه نگاه میشه که اون هم در حال گسترش است. یه گونه دیگری مشغولیت‌های اهل فلسفه هست که استاد و پژوهشگر فلسفه دغدغه آشنایی با زمانه داره، دغدغه آشنایی با ریشه‌های مناسبات فرهنگ معاصر داره که معمولاً استادان و پژوهشگران با نظر به شرایط زندگی خودشون از جاهای مختلف با مبادی مختلف تمایل پیدا می کنند به رفتن به سمت ریشه ها و شاید قابل توجه ترین سنت فلسفی در ایران همین جریان دوم باشه. اما یک گونه دیگری هم علاقه فلسفی وجود داره که به همون صورتهای کلاسیک فیلسوفان پرسش از حقایق هست، فلسفه به مثابه پرسش از وجود هست که چنین علاقه هم در سنت ما وجود داشته، هم بعد از آشنایی با فیلسوفان بزرگ غربی این علاقه قوت پیدا کرده که این گونه فعالیت فلسفی به یک معنای رو به پایان است. فلسفه به این معنا به پایان رسیده. اما این سه گونه مشغله اهل فلسفه در ایران هر سه مشکلی که دارند اینه که خود اهل فلسفه غرق در شوق و ذوق خودشون هستند. یعنی وقتی که مثلا وارد کلاس‌های فلسفه میشیم، رساله هایی که نوشته میشه، کتاب هایی که نوشته شده، خود اهل فلسفه غرق در کار خودشون هستن و کار خودشون رو اغلب بسیار جدی تلقی میکنن، جدی تر از هر چه در عالم میگذرد. اما وقتی اندکی اونها رو از اون شوق درونیشون دور میکنی و میپرسی که خب معنای کار تو در زندگی مردم چی هست، اغلب عاجزند از بیانش. مطلب رو یه طور دیگری عرض میکنن، اهل فلسفه بیش از اهالی دیگر علم با خرد سر و کار دارند و معمولا در هر زمینه‌ای وارد میشن سعی میکنن با التزام به خرد، با تکیه بر خرد اون مطلب رو بکاوند، دریابند، بیان کنند. اما همین اهل فلسفه رو وقتی ازشون میپرسید که خب وضع خرد قومی که در اون قرار دارید چگونه است، این خردی که شما بهش مشغول هستید چه نسبتی با خرد قوم داره، معمولاً یا سخنی ندارند یا در پس پاسخ پرپیچ و خمشون چیزی آشکار نمیشه. یعنی در فقط در حوزه فلسفه ما در تمام زمینه ها الان کتاب داریم، رساله داریم، کرسی تدریس داریم، ولی اهل فلسفه نمیپرسند که نسبت این خردورزی و کوشش فلسفی اونها با خردی که در زندگی مردم منتشر است چیست. کار فیلسوفان کجا به جامعه منتقل میشه، کجا به درون این فرهنگ منتشر میشه. اگر فیلسوفان مظهر خرد قوم هستند، خب خرد قوم الان در چه وضعی هست؟ یک نکته ای که شگفت‌آور هست این است که برخی از اهل فلسفه ما چند دهه مشغول چند فیلسوف یا یک حوزه فلسفی هستند، ولی کمتر می‌پرسند که نسبت این کار من با مردمی که اطراف من هستند چیست؟ یه مقداری باز ابتدایی تر و طبیعی تر فکر کنیم. ما در بحث خود فرهنگ این نظریه هردر دوستان می دانن اولین شاید نظریه مهم در بحث فرهنگ باشه. فرهنگ حاصل کوشش آدمی برای رفع نیازهاست. خب چرا خردمندان قوم نمی پرسند که نیاز ما چیست؟ الان نیاز چیست؟ و به جای پرداختن به نیازهای ملموس، ساده و اولیه، سراغ نیازهای بسیار پیچیده فکری میرن. ما از آغاز رویارویی با فرهنگ غرب و دریافت این نکته که لازم است مدرن بشیم، توسعه پیدا کنیم، نهادهای جدید ایجاد کنیم، به شیوه جدیدی زندگی کنیم و زندگیمون رو تدبیر کنیم، اهل فلسفه چرا از این سوالهای بسیار طبیعی، سوالهای اولیه غفلت کردند و این ادامه پیدا کرد؟ امروز ما چه بخواهیم چه نخواهیم، زندگی اقوام، جوامع و کشورهای مختلف بر اساس وضعی که در توسعه یافتگی دارن تعیین میشه. حتی وضع دانشگاه، وضع فلسفه، وضع تفکر تابع وضع توسعه است. ما چه بخواهیم چه نخواهیم. اینجا عرض میکنم، من عرض میکنم توسعه، خوشحال هستم که استاد داوری تشریف دارن و این باب گفتگو رو باز کردن در باب توسعه. توسعه مقصود اون قسمت نهایی توسعه که به برنامه تبدیل میشه و بودجه تخصیص پیدا میکنه نیست. توسعه خرد توسعه است، به یک معنا درک زبان است و توجه به این که اگر ما توسعه نیافته باشیم نشاندنده پریشانی خرد است، یعنی بی توجهی به اقتضاء زمان است. اهل خرد و خردورزان چرا بی توجه به چیزی هستند که اساس کوشش اونها رو تعیین میکنه؟ ما در یک زمانی زندگی میکنیم که هر امری در برنامه توسعه دیده نشه و ردیف پیدا نکنه اصلا وجود نداره. الان همه ما به یک نحوی حقوق بگیران هستیم و با توجه به وابستگیمون به اون نهاد و جایی که اون نهاد در برنامه توسعه داره وضع ما مشخص میشه. آیا خرد اداره این زندگی خرد نیست؟ به نظر میرسه که ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که یک نوع پریشانی در خردی که زندگی رو اداره میکنه پدید آمده. من این حرف رو شاید حرف غریبی باشه، اما به نظر میرسه قابل تأمل باشه. بوی وابستگی به نفت در تمام زندگی ما از جمله پژوهش‌ها و کتاب‌ها و تدریس فلسفی ما میاد. همه جا. یعنی اون آشفتگی که در خرد جمعی ما برای تدبیر زندگی وجود داره و به وسیله نفت رفع میشه در تمام امور احساس میشه. اگر نفت نبود ما الان بیش از 50 رشته فلسفه در دانشگاه، گروه آموزشی فلسفه در دانشگاه کشور نداشتیم. طبق آماری که در سالهای گذشته، حالا سال 91 ما شنیدیم، فقط در یک دانشگاه پیام نور بیش از 17,000 نفر دارن فلسفه میخونن. هیچ کس نمیپرسه که برای چی این فلسفه خوانی مقصودش چی هست. البته ممکنه کسی بگه که خب جوانانی هستن علاقه به فلسفه دارند، این علاقه اونهاست، میخوایم علاقه اونها تأمین بشه. اما آیا دانشگاه و نهاد دانشگاه برای پاسخ به علاقه ها اونم به این صورت تأسیس شده، این خودش نشانه پریشانی نیست؟ اگر که کسی کاری میکند که مقصود از آن مشخص نیست، نشونه پریشان احوالی نیست، با جدیت تمام کاری انجام میده اما معلوم نیست این کار برای چی انجام میده و مشخص نیست به کجا میرسه حاصل کوشش او، آیا این پریشان احوالی نیست؟ به نظر میرسه که فلسفه به علت قوتی که دارد، همونطور که آقای دکتر مایزاده فرمودند، این قوت فلسفه است که فیلسوف اهل فلسفه کار فلسفی کند، خودش رو نقد کنه، خودش رو در بوته نقد قرار بده و نهی به خودش بزنه که من چه میکنم، تأثیر من چی هست، مقصود از کار من چی هست، نسبت کار من با کار دیگران چیست. این قوت فلسفه است. در مورد آی دکتر چقدر من وقت دارم؟ تمام شده. در مورد فلسفه اسلامی هم من به گمانم وضع از این وخیم تر است. فلسفه اسلامی و آموزش فلسفه اسلامی چه در حوزه های علمیه و چه در دانشگاه ها باید به طور جدی مورد نقد قرار بگیره، به لحاظ مقاصدی که از این گونه فعالیت فلسفی دارد و نسبتش با زندگی. فلسفه غربی اگر مقصودش همون مقصود دوم که عرض کردم باشد، یعنی کمکی کند به فهم زندگی معاصر، مناسبات معاصر، نهادهای معاصر، میتونه بسیار بسیار مهم و مغتنم باشه. اما فلسفه اسلامی شاید مهمترین کوشش برای مفهومی سازی و بیان عقلی اندرونیات مسلمانان باشه و به نظر میرسه که مسلمانان زمان ما هم مسلمانان دیگری هستند. اگر این گونه باشد، کسانی که به فلسفه اسلامی میپردازند باید درنگ کنند که فلسفه اسلامی برای چی است، چه مقصودی را دنبال میکند، در پی چیست. این تعبیر رو من در جایی به کار بردم که فلسفه اسلامی مثل قبله نماست و فلسفه غربی شبیه قطب نماست. در فلسفه های غربی کوشش برای مفهومی سازی همه چیز است، ولی فیلسوفان اسلامی نقش قبله نما داشتند، همه در صدد بیان وحدت وجود بودند و یک مقصود رو دنبال می کردند. امروز ما با مردمانی و قومی که این گونه باشند دیگه روبرو نیستیم. اگر فلسفه میخواد به صورت سنتی دنبال بشه، نسبتش با زمان باید مشخص بشه، و اگر نه، باید ابتدا نسبتش با زمان مشخص بشه، پرسیده بشه، و بعد ما فلسفه اسلامی رو به عنوان یک کار فلسفی، پژوهش فلسفی دنبال کنیم. خب من سخن را طولانی نمی کنم، همونطور که عرض کردم سخن من به عنوان یک مقدمه ای بود که ما درنگ کنیم و به خصوص اهل خرد، اهل فلسفه از مقاصد خودشون دوباره بپرسند و از نسبت کار خودشون با زندگی، با فرهنگ و ساختاری که در اون به سر میبرند. امیدوار هستم که ما چنین توان و چنین جسارتی داشته باشیم و نترسیم. اگر فلسفه چنین کاری را انجام داد، حتما در علوم دیگر هم تأثیر میگذاره. این فلسفه میتواند بپرسد نسبت من با سایر علوم چیست، با زمانه چیست، با فرهنگ چیست، با خرد قوم چیست. اگر این گونه بود، شاید به تبع سایر علوم هم جرأت چنین پرسشی را پیدا کنند. خیلی متشکرم.